این در ضرورت اصل دانشجویان علوم مذهبی. لباس ابدا من مطرح نمیدونم، هیچ لباس مطرح نیست. فعلا ما بحث با لباس نداریم. ممکن یه دانه ما الان دانشجویان خود من، دانشجویان ما در دانشگاه الهیات، اینا دانشجویان مذهبی هستن، دانشجویان علوم اسلامی هستن، اکثرشون هم در این لباس که من هستم نیستن. اصلا لباس مطرح نیست. اونجا که ما میگیم قشر روحانی و دانشگاهی، نمیگیم قشر مؤمن و غیر مؤمن. از سخن از لباس نیست، سخن از محتواست. بنابراین در یه جامعه مذهبی آگاهان مسائل مذهب ضرورتی و باید. حالا هر دو در مسائل جامعه کار میکنه و برای جامعه است. ولی آیا یه دانشجوی پزشکی که بعد پزشک میشه، اگر وقتی پزشک شد به مردم خدمت نکرد، پول نسخه رو بالا برد، اگر یه نفرم آمد گفت بعد که معاینش کرد نسخم داد که شنیدم این قضایی هم احیانا برای بعضی از پزشکا رخ داده، خیلی عجیبه، که بعد که معاینه میکنه و یک نسخه مینویسه و بیمارم خیلی حالش بده، بعد بیمار میگه جناب آقای پزشک، آقای دکتر در اصطلاح ما، من متاسفانه پول نسخه ندارم. گاه شنیده شده پزشک دور از وجدان انسانی نسخه رو گرفته پاره کرده و بابا رو انداخته بیرون از اتاق. بعضی هم زرنگتر هم قبلا اون منشی که دارن پولو میگیره و بعد میره. اگر یه پزشک اینجوری در جامعه پیدا شد، آیا ما میگیم اصلا پزشکی اینجوریه؟ اصلا ما پزشکی نمیخوان، اصلا جامعه ما پزشکی نمیخواد. چرا این آقای پزشک این چنین عمل کرد؟ چرا اینقدر بیوجدان بود؟ انسان نبود اینا؟ اصلا ما پزشکی نمیخوان. ما با همین بوتی عطاری، این عطارا یه چیز سرشون میشه، میریم پیش همین عطارا، یه جوشانده گلگاب زبان اینا ما میدن و اصلا نمیخوان. ما اصلا اینا نمیخوان دیگه. آیا نمیگن شما بد فکر میکنی، اشتباه فکر میکنی؟ این یه دونه پزشک، دو تا پزشک، 10 تا پزشک، 20 تا پزشک، اگه اینجور شدن ضرورت لزوم پزشکی رو در جامعه از بین نمیبره. بازم ضرورت داره، باید جامعه پزشک داشته باشه. ولی اگر از این 4 تا و 10 تا و 20 تا، کار با عدد ندارم که بعدم بحث عدد نداریم ما، اگر یه وقتی از تعداد پزشک ناراحتی داری، شما که درد جامعه داری، شما که احساس انسانی درت قوی است، بیا و ریشه را چاره کن. نه ریشه را بزن. یه تعلیمات اخلاقی هم در دانشگاه ها، در دانشگاه پزشکی، چون مثال ما در اونجا بود، خیلی ضرورتش واضح تره، بنده مثال پزشکی زدم، در اونجا یه تعلیمات انسانی هم در کنار تعلیمات پزشکی قرار بدیم، تا پزشکی که فارغ التحصیل از دانشگاه های ماست، ضمن این که پزشکه، یک انسان آگاه و باوجدان. روحانیت هم مسئله همینه. روحانیت یا تعبیر دیگر فراگیری علوم اسلامی، این یه ضرورت و باید یک ادعی به این ضرورت جامعه قیام کنن و اقدام کنن و آگاهی داشته. ولی اگر یکی، دو تا، 10 تا، 100 تا، از اون رو تعداد من بحث نمی کنم، اینا از اون مسیری که باید یک فرد آگاه مسائل اسلام و عالم، حالا میگم تعبیر عالم از دید قرآن و از دید اسلام یه تعبیر خاصی ها، نه هر اسلام شناسی است و نه هر مؤمنی به اسلام، اون آدم آگاه به اسلام و به روح اسلام که ضرورت یک جامعه مذهبی است و باید باشه، اینو ما نفی نمی کنیم. اگر ببینیم یک عده‌ای اینو برای خود حرفه قرار داد و برای خود دکون قرار داد، فعالیت‌های روحانی یعنی مذهبی فقط بر اساس مسئولیت و نه بر اساس نفع بری، این میبینیم یه ضرورت و لزوم داره و میبینیم چقدر در جامعه هم مؤثر. برای اینکه این منطق انبیا یه نکته هست درش، همه پیامبران قرآن نقل میکنه، سخنشان این بود: قل ما اسألکم علیه من اجر، در برابر رسالتم من از شما پاداش نمیخوام و پول نمیخوام و هیچی نمیخوام. این از نظر روانی عجیب عامل مؤثر. بنابراین ما ببینیم اصلا وقتی میگیم دانشجو و طلبه یعنی دو قش که برای جامعه ما لازمم و مفیدم. مگر در دانشجو ما ضمانت داریم؟ چون خب شخصاً بنده هر دو جنبه رو دارم، اینی که از هر دو جنبه میتونم صحبت بکنم، هم جنبه دانشگاهی و هم جنبه به اصطلاح روحانی. مگر ما یه دانشجو رو تضمین داریم که هر دانشجوی یا هر دانشگاهی یا هر مهندسی یا هر پزشکی یا هر ادیبی خوبه؟ دو برادر و خواهر، دو فرد تعبیر صحیح‌تر با یک احساس مسئولیت دارن دست در دست هم قرار دادن و کار میکنن برای جامعه و برای پیشبرد اهداف انسانی جامعه. ما باید تقویت کنیم این روح تعاون و دست دادن به هم رو در این دو فرد و در این دو قشر و در این دو گروه. چرا؟ برای اینکه اگر خیلی روشنه، دیگه احتیاج به بیان من نمی‌بینم، اگر نشر عالم مذهبی و عالم علوم دیگر اگر اینها که گل سرسبد جامعه‌ان و اعضای متفکر جامعه‌ان، البته همه قشر باید با هم متحد باشن، اما این دو قشر یه امتیاز خاصی دارن برای اینکه دیگر گروه ها و قشرها به اینا نگاه میکنن. اینها هستن که مسیر جامعه رو تعیین میکنن، مسیر پیشرفت جامعه را مغزهای اندیشمند و متفکر تعیین میکنه. این مغزهای اندیشمند خواه اندیشمندان آگاه در علوم معنوی و مذهب و یا اندیشمندان در علوم مادی و رشته های دیگر علوم، اینا اگر با هم شدن جامعه جلو میده و مخصوصا از نظر جنبه جامعه شناسی مذهب. چرا انقلاب ما پیروز شد؟ این رو خوب خواهش میکنم دقت کنید. اینجا عامل مذهب رو شما دوستان اهل مطالعه چقدر بهش بها میدید؟ ببینید، بگید که محمد رضا خان، پسر رضا خان، عامل استعمار، خائن مملکت. میگه استعمار اصلا یعنی چی؟ عامل یعنی چی؟ اصلا سلطنت مفهومش چیه؟ تو اگر بشینید و بخواهید این رو آگاه کنید در مسائل سیاسی اجتماعی، ببین چقدر معطلی بود. اما برد مذهب رو ببین، وقتی به این روستایی که این مسائل اجتماعی رو ممکنه کامل درک نکنه، وقتی که بهش بگید که مذهب مرجع تقلید، میگه از نظر مذهبی بر تو واجبه که بیای بیرون به فریاد بزنی الله اکبر، واجبه بری تو. میگه من چیزی نیم فعلی اینه، خب خیلی خوب بیده بسیار خوب، میگم بیرون و میگم الله اکبر و را میوفتم در راهپیمایی شرکت میکنم. اینی که همه قشرها رو در این حرکت بسیج کرد عامل مذهب بود. چطور ما بیام این عامل رو کنار بذاریم؟ چطور ما این رو نادید بگیریم در پیشبردهای هدفهای مقدس اجتماعی و مبارزات ما؟ چطور میشه آخو ما این کنار بذاریم؟ بنابراین از نظر موفقیت در پیشرفت مسائل کشوری و انقلابی باید به مذهب و به مذهب شناس ها و کسانی که نفوذ در مردم از راه مذهب دارند، که اگر نشد و اگر اختلاف بین این دو قش افتاد، مطمئن باشید اولین مرحله شکست، عقب نشینی، بدبختی همینجا. من نمیدونم، برای خود من خیلی روشن این مسئله، به قدری روشنه که اصلا فکر میکنم من چرا دارم وقت دوستان رو در این مسئله روشن میگیرم. الان اگر ملت ایران اینقدر در دنیا سرفراز و سربلند و پر افتخار شده که با غول خونخوار و غول استعمارگر جهانی داره ستیز میکنه، یعنی امریکا، در سایه وحدت صفوف ملتش، یعنی دانشگاه و مذهب و روحانیت به معنی مذهب شناسها، اینا با هم متحدن. پروردگارا به ما وحدت، ائتلاف، هم آهنگی بیش از اون که هست عنایت بفرمام. درود همه ما به جانبازان و شهدای انقلاب اسلامی عزیز ایران، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آنچه شنیدید سخنرانی شهید آیت الله دکتر محمد مفتح بود با موضوع وحدت حوزه و دانشگاه.
کجایید ای شهیدان خدایی؟ کجایید ای شهیدان خدایی؟ بلا جویان دشت کربلایی، بلا جویان دشت کربلایی. کجایید ای سبک روحان عاشق؟ کجایید ای سبک روحان عاشق؟ پرنده طرز مرغان هوایی، پرنده طرز مرغان هوایی. مر عقل را گوید کجایی؟ کجایی دی در مخزن گشاده؟ کجایی دی نوای بی نوایی؟ کجایی دی ز جان و جا رهیده؟ کسی مر عقل را گوید کجایی؟ کجایی دی در مخزن گشاده؟ کجایی دی نوای بی نوایی؟ نوای بی نوایی کجایی؟ کجایی؟
روشی از جنس برکت
مشت و تعالی یک ورزشگاه.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو یه رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای. 1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
چه بهونه‌ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته، پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عمر خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام، باز هم دفتر روایت عشق رو باز میکنیم و یه روایت دیگه از شهدا رو مرور. روایت هایی که هر کدومش برای ما و شما درس زندگیه. شهدا اونقدر قشنگ زندگی کردن که هر صفحه‌ای از زندگیشونو که ورق میزنیم یه زیبایی تازه میبینیم. یه اتفاق تاثیرگذار رو مرور میکنیم. زندگی شهدا سراسر عشق و زیباییه. در برنامه یه روایت عشق با مادران و همسران شهدا مصاحبه میکنیم و در سری جدید تصمیم گرفتیم زنان شهید رو هم معرفی کنیم. چند هفته یه مهمون خانم دکتر فتاحی زاده، استاد علوم قرآن دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا هستیم که همرزم شهید فهیمه سیاری بودند و خاطرات فهیمه عزیز رو از ایشون میشنویم. بخشی از برنامه قبل تقدیم شما.
سال 57 عرض کردم اومدیم با هم وارد مکتب توحید شدیم، هم کلاس بودیم، دوست بودیم. چون توی محیط شبان روزی بودیم، خب به هر حال از حد دوستی خورده فراتر بود، احساس خواهری نسبت به هم داشتیم. فهیم هم به لحاظ اون ویژگی‌های خاصی که داشت بیشتر مورد در واقع توجه و مراجعه بود. تا اینکه سال 59، دقیقاً شروع سال تحصیلی 59 بود، از آموزش پرورش بانه یه درخواست اومد که ما نیاز به نیروی فرهنگی داریم و افرادو می‌خوایم، کسایی که امکانش براشون باشه بیان و در منطقه بانه که از شهرهای مرزی استان کردستان هست بیان اونجا و برنامه‌هایی داشته باشن برای دختران جوان، نوجوان توی مدارس برنامه داشته باشن. خب من خب موقع سن زیادی نداشتم، یعنی من بعد از دوره راهنمایی وارد شده بودم، دقیقا سال 59 تازه وارد 16 سالگی شده بودم. ولی یه حسی به من میگفت که نه، تو باید مثلا به هر حال وظیفه داری. خیلی احساس میکردم که حالا خلاصه باید برم انجام وظیفه کنم. خاطرم میاد پدرم فرهنگی بودن، حالا به رحمت خدا رفتن سال 98، بهشون زنگ زدم گفتم که خواستن برای منطقه بانه کردستان نیرو بره و باید رضایت نامه ببرم، نظرتون چیه؟ بابام یه مکسی کردن، بعد انگار با خودشون یه محاسبه‌ای کردن، بعد گفتن حالا بابا اگر منم بگم نه، خب پس کی بگه آره؟ جمله‌ای که من گفتن که اظهار رضایتشون بود این بود. خب منم خیلی خوشحال شدم، یعنی احساس کردم که آره دیگه، من میخوام به هر حال برم وظیفه‌مو انجام بدم، بالاخره یه سفر تبلیغیه دیگه، باید برم. چون رضایتشون خیلی سریع هم به دستم رسید و برنامه ریزی کردیم، حتی اون سال چون من درسم برام خیلی مهم بود، درسم نباید عقب میافتاد، دلم خواست که مثل بقیه بچه‌ها با خود اونا، با خود هم دوره‌ایام دوست داشتم جلو برم. اون هم گفتن مشکلی نیست، اگر بتونید به امتحانات خودتون برسونید و به اصطلاح جداگانه براتون حالا یا ضبط برنامه هست، چون یه سری قبلا نوارای آماده بود مال درس‌های مختلف، میتونستیم حتی اونا رو بگیریم گوش کنیم و بعد بریم امتحان بدیم. فقط مشکلی که داشتم گفتم خب من که هم مباحثه اونجا ندارم، بعدم گفتم حالا اشکالی نداره، کسی رو نمیتونم پیدا کنم لزوما هم مباحثه من باشه. یعنی فکر میکردم حالا فعلا که من خانوادم راضی شدن برم، ولی نگران این بحثم بودم که میدونستم البته میتونم بخونم ولی مباحث هم مباحثه اونجا ندارم که کسی با من مباحثه بکنه. ولی رفتم.
سال 59 شروع التهابات در کشور، آغاز جنگ تحمیلی و اوایل انقلاب و یه عالم ناآرومی در بخش غرب کشور. و خانم دکتر تصمیم میگیره که برای یه سری کار فرهنگی به بانه بره. تصمیم بسیار شجاعانه و سختی بوده، چون باید قدم به مناطقی میگذاشت که ناآروم بودن و هر لحظه باید احساس خطر میکردن. اما خانم دکتر تصمیم خودش رو با اجازه خانواده میگیره و راهی میشه.
رفتم تو منطقه، رفتنش یه مقدار با زحمت بود، چون شما ببینید تصور کنید سال 59 که بحث کردستان و داعیه خودمختاری رو بعد فعالیت‌های گروهک‌های مختلف و همه اینا وجود داره، یعنی اصلا هیچ وضعیت شهرهای کردستان به خصوص شهرهای مرزی اصلا امنیت نداشت. ولی در این حال خب من رفتم. وقتی رفتم که با کلی مسائل و مشکلات بالاخره تونستیم این مسافت و مسیر رو بریم، که یه تعداد از یکی دو نفر از آموزش پرورش بودن که رسمی آموزش پرورش بودن، یه خانواده بودن، فکر کنم یه خانم آقا بودن که خانوادگی، ولی در این حال با وسایل عمومی که چون نمیتونستن با وسیله شخصی یا نداشتن یا نمیتونستن برن به خاطر امنیتی که نبود. ما مثلا با هم رفتیم، یعنی بار اول که رفتیم مشکلی نبود، ولی با سختی رفتیم. سختی که میگم حتما بایستی مثلا فرض کنید که با هماهنگی قبلی جاده ناامن نباشه و خیلی مسائل اینجوری رو بعد تایید میکردن تا بعد ما بتونیم بریم. وقتی من رفتم اونجا تقریبا یک ماه، بیش از یک ماه رفتم. به هر حال برنامه مختلف داشتیم، تو کانون پرورش فکری میرفتیم، برنامه میذاشتیم برای بچه‌ها. بعد بعضی از این بچه‌هایی که از شهرهای مختلف اومده بودن، مثلا از کرج داشتیم، از تهران، بچه‌های خط امام، دانشجوهای خط امام بودن، یعنی با همه تیپ‌های مختلف که با هدف کمک به بچه‌ها رشد فرهنگی مثلا مجموعه دور هم جمع شده بودن. هر کدومم از یه جایی، مثلا یکی از طرف مثلا فرض کنید دانشگاه ترتیب داده بودن اومده بود، یکی از طرف مثلا کانون پرورش فکری گفته بود من حاضرم برم اونجا خدمت بکنم. مدلای مختلف بودن، حتی بعضی بودن فقط مهارت داشتن، خیاطی بلد بود، خوشنویسی بلد بود، اینا میمدن تو برنامه کانون پرورش فکری اونجا کمک میکرد. مثلا من که رفته بودم بیشتر جنبه های علمی فرهنگی و بعد مثلا حالا کلاس گذاشتن برای بچه‌ها توی مدرسه، مثلا یه سری برنامه‌های فوق برنامه بذارن، این مدلی که من رفتم و دیدم که یه روز خب خیلی میدم سخته، یعنی خیلی هم تلاش میکردم هر چی انرژی دارم بذارم، هر چی حالا سواد کمی هم داشتم، بالاخره به درد اون موقع میخورد.
از کدام تباری زن زمانه ما که گشت همت و ایثار تو فسانه ما.
تو از کدام تباری زن زمانه ما که گشت همت و ایثار تو فسانه ما.
ز استقامت و صبر و ز پایداری تو شد اصلانه خوشی آشیانه ما.
خانم دکتر در بانه نیاز به کسانی مثل خودش داشته تا در کنارش باشن و این فعالیت‌های فرهنگی رو ادامه بدن. شرایط بسیار سخت بوده و خیلی فداکاری می‌خواست که افراد بتونن از آسایش خودشون بگذرن و خانم دکتر رو همراهی کنن، به خصوص این که همه دختران مجرد و بسیار جوان بودن، ولی شرایط جنگی بود و همه باید یه جورایی به میدون می‌اومدن و هر کسی به اندازه توان خودش اقدام می‌کرد. حالا بقیه ماجرا رو میشنویم تا ببینیم فهیمه از کجا وارد این روایت میشه.
یه روز دیدم که رئیس آموزش پرورش اومد توی دفتر مدرسه، اومده نشسته، حالا اومده بود بازدید یا هر چی، ولی چون ایشون دعوت کرده بود اومد، گفتش که به نظرم خب شما خیلی داری زحمت میکشی ولی کمه، ما خیلی بیشتر نیاز داریم، اگر بتونی شما برگردی و دوستای خودت رو یا کسایی که حالا با هم هستین تو مجموعتون متقاعد بشن و بتونن امکان اومدن اینجا داشته باشن خیلی عالی میشه، لااقل چند نفر باشین که کار مثلا فرهنگی رفتن توی مدرسه و اینا رو انجام بدن، خب خیلی بر ما خوبه. منم برگشتم، همه اومدن، بچه‌ها نشستن، خیلی هم همچین با شور و حال گوش می‌کردن. منم خیلی یه آدمی بودم دیگه، رفته بودم، حالا شما فکر کنید در اون سن و سال، خب آدم به هر حال اون شور نوجوانی هم داره و اون حال و هوای دوره انقلاب، همه اینا می‌طلبید به اینکه خلاصه قشنگ منتقل کنم اون فضا رو که چقدر نیاز هست و چقدر لازمه که دوستان بیان مشارکت بکنن. شروع کردم توضیح دادن، آره منطقه اینجوریه، بعد نیازش اینه، این به هر حال ساده ترین مسائلشون رو نمیدونن و چقدر اینا نیاز دارن برید بشینیم باشون حرف بزنیم، حتی بتونیم بریم توی مثلا یه فضایی باشه مثلا اون کانون پرورش فکری، روزای تعطیل رو باشون بگذرونیم، هرچند تعداد بیشتر بتونیم بریم بهتر، چون به ما گفتن که بیاید تا جایی که ممکنه بیاید. خب دوستان معمولا وقتی شنیدن خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن، وقتی شرایط نیاز منطقه و شرایط نوجوانا و به خصوص دخترای اون منطقه دارن و به هر حال محرومیت هایی که دارن تجربه میکنن، خیلی اینا رو تحت تاثیر قرار داد. بعد خیلی اومدن جداگانه، بعد از اینکه حالا این توضیحات من تموم شد، جداگانه اومدن مثلا منو صدا کردن، حالا بیا، اسم کوچیکم صدا میکردیم اغلب، فتحیه بیا بگو چی شده فلان، گفتم آره اینجوریه، سوالای باز جزئی تر تو ذهنشون میومد میپرسیدن و باورتون نمیشه، خب وضعیت امنیت انقدر سخت بود که ما رو مثلا تو همون محیطی که سپاه مستقر بود، ما رو یه اتاق بود واقعا، جایی خیلی مفصلی نبود، در حد یه اتاقی که یه سویت خیلی کوچیکی که مثلا در حدی که فقط بتونیم مثلا امور روزمره یه مثلا چیز رو بگذرونیم و الا حتی جایی نه پخت و پزی بخواد اتفاق بیفته، نه، ولی تو همون فضای محدودم شما گاهی وقتا شب خوابیده بودی یهو نصف شب صدای رگبار می اومد پشت پنجره.
روزی که سایه ها خواستن آفتابو از ما بگیرن، شعله ور شدن اونا که واسه خاکشون میمیرن، تو هجوم تیر و ترکش تن عاشقا سپر شد، قد علم کردن مثل کوه وقتی طوفان حمله ور شد، میدرخشن و میمونن از ستاره تا ستاره، رفتن از پیشمون اما راهشون ادامه داره، راهشون ادامه داره.
از شبکه رادیوی معارف با برنامه روایت عشق با شماییم و مهمون خانم دکتر فتحیه فتاحی زاده، استاد علوم قرآن دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا هستیم که همرزم شهید فهیمه سیاری بودند و دارن خاطراتشون رو با فهیمه عزیز برامون تعریف میکنن که نیاز قبلش بیشتر از خودشون و فعالیت هاشون بدونیم تا بهتر با فهیمه آشنا بشیم. رسیدیم به اینجا که خانم دکتر برگشتن مدرسه مکتب توحید و شرایط باله و نیازهای فرهنگی و آموزشی رو برای دختران مدرسه که میشه گفت حوزه علمیه خواهران بود توضیح دادن و شرایط سخت اونجا رو هم کامل براشون گفتن و حالا فهیمه وارد ماجرا میشه.
تا اینکه فهیمه اومد جداگونه با من صحبت کرد، فهیمه انقدر دقیق سوال کرد که حتی بعضی سوالاتی که من نمیتونستم جواب بدم چون دقت نکرده بودم، مثلا فرض کن جزئیاتی از من میپرسید که حالا شاید خیلی حضور ذهن نداشته باشم دقیقا اشاره کنم، ولی نشون میداد که خیلی دقیق میخواد همه اون مسائل مربوط به بالاخره این تجربه 40 50 روزه منو بدونه، چه چی بوده، چه جوری بوده، هم خوبیاش هم بدیاش هم به هر حال همه چیزو. عکس العمل لحظه‌ای به من نداشت، برخلاف بعضی از دوستان که اومدن سریع گفتن ما هستیم، ایشون اصلا نیومد بلافاصله بگه من هستم. حتی اون شب هم با من حرف نزد، گذشت، فردای اون روز بود یا به هر حال زمان کمی بعد از اون